موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام و درود به هموطنان عزیز. برنامه امروز رو به شما پیشکش می‌کنیم. برای شناخت اندیشه ورزان و متفکران باید به آثار اونها نگریست. در زبان فارسی و در قرون گذشته اندیشه با زبان نظم یا همون شعر منتقل می شد. به همین سبب اغلب شاعران متفکر نیز به شمار می روند. کسانی مثل مولانا، جلال الدین محمد یا حافظ با استفاده از زبان شعر به بیان اندیشه های حکمی و فلسفی می پرداختند. در این برنامه و چند برنامه آینده ما به اندیشه های مولوی می پردازیم. سخنان دکتر امیر حسین خداپرست را در همایش نظام اخلاقی مولانا می شنویم با موضوع فضیلتگرایی اخلاقی.
از نظر کسانی که معتقدن که غایات مهمن یا آثار مهمن در فضیلت و انگیزه ها افراد مهم نیستن، این فرد فضیلتمنده. چرا؟ چون داره آثار بهتری رو در جهان ایجاد میکنه، فارغ از این که نیتش چی باشه. مفهوم دوم رو مثل مفهوم اول میشه به دو قسم تقسیم کرد: قسم انگیزه عمل و غایت، و قسم دوم انگیزه عمل بدون غایت. مطابق قسم اول که من خانم زگزبسکی رو به عنوان مدافع این رأی نوشتم، فضیلت ها مستلزم انگیزه های خوب اخلاقی و معرفتی هستن، ولی در ضمن شخصی رو ما فضیلتمند میدونیم که به غایت اون انگیزه هاش هم برسه، یعنی در جهان خارج تغییری ایجاد بکنه، جهان خارج رو بهتر بکنه، یک هدفی رو برای خودش در نظر گرفته با توجه به انگیزه خوبش و به اون هدف میرسه. مطابق قسم دوم یعنی انگیزه عمل بدون غایت، شخص حتی اگر نتونه تغییری در جهان بیرون به وجود بیاره همچنان فضیلتمنده. چرا؟ علتش اینه که در جهان بیرون همه چیز دیگه در اختیار فاعل نیست، ممکنه صرفاً از بخت بد یا به خاطر شرایط نامساعد شخص نتونه به اون غایت هایی که میخواد برسه. کسانی که مدافع این رأیان جیمز مونت مارکت هست، مایکل سلوت هست، اینها هم هر کدوم روایتی از نظریه فضیلت رو پروروندن، ولی در مجموع مدافع یه همچین رأی هستن. ارسطو هست. ارسطو چون در اخلاق نیکوماخوس در کتاب اول و ششمش به نظر میاد که مدافع یک مفهوم اول از فضیلت هست و مطابق با قسم غایت شناختی، اما در جاهای دیگه در اخلاق نیکوماخوس که برجسته تر هم هستن به نظر میاد که مدافع این قسم دوم از مفهوم دومه. برای همین من یه علامت سوال گذاشتم. و روزالین ترستهاوس هم هست که او هم باز یه مقدار بسته به تفسیری که از آرایش بخوایم داشته باشیم. مطابق این مفهوم دوم ارزش فضیلت میتونه منطبق بشه با هر سه قسم ارزش فضیلت، یعنی فضیلت ها ارزش ذاتی دارن، فضیلت ها ارزش ابزاری هم دارن چون ما رو به آثار خوبی در جهان بیرون هدایت میکنن و فضیلت ها ارزش مؤلفه‌ای هم دارن، چون جزئی از یک زندگی خوب حساب میشن. من یه مثال دیگه که بخوام بزنم برای مفهوم دوم از فضیلت، شخصیت اصلی فیلم طنز ملاقات با والدین هست که نمیدونم شاید دیده باشید. توی این فیلم طنز شخصیت اصلی یک کسیه که انگیزه های خیلی خوبی داره، دلش میخواد به دوستش کمک بکنه، دلش میخواد به خانواده دوستش کمک بکنه، ولی دائما در حال خرابکاریه، دائم اتفاقاتی براش میفته یا از سر ندونم کاری یا از سر بد اقبالی که به اهداف مورد نظر خوب خودش نمیرسه. یا شما شخصیت آشناتر مستر بینو در نظر بگیرید که این هیچ انگیزه بدی تو اکثر مواقع نداره، ولی از قضا همه فعالیتش به اتفاقات بدی منجر میشه. مطابق این مفهوم دوم، البته قسم دوم مفهوم دوم، اینا آدمای فضیلتمندی حالا به یک معنا حساب میشن. خب مفهوم مقابل رو حالا در نظر بگیریم، مفهوم رذیلت. مفهوم رذیلت بیانگر خصوصیاتیه که شخص رو در مقام شخص بدتر میکنه. باز اینجا تاکید بر در مقام شخص به علت اینه که ما میخوایم شخص رو فارغ از حرفه ها و نقش هایی که در اجتماع داره در نظر بگیریم، کلیت وجودش رو در نظر بگیریم. مثل مفهوم فضیلت، در مفهوم رذیلت هم دو تا مفهوم کلیدی پرورونده شده در طول تاریخ فلسفی این مفهوم. مفهوم اول اینه که غایات مهمن، باز تاکید بر غایات، و به این معنا که رذایل اون خصوصیاتی هستن که به غایات یا آثار بد اخلاقی یا معرفتی می انجامن. یعنی اگر شخص انگیزه های خوبی هم داره این مهم نیست، این مهمه که فعالیتهاش، اعمالش، اون اعمالی که از منش اخلاقش برمیان، اینا دائما آثار یا غایات بد به وجود میارن. این مهمه، فارغ از این که این ممکنه انگیزهای بدی نداشته باشه. مثال جالبش یک کارگر راه آهن هست به نام فینیاس گیج. فینیاس گیج در قرن 19 در امریکا این در عملیات راهسازی شرکت میکرده. بر اثر یک اتفاقی یک میله آهنی از یه سمت مغزش وارد میشه و از یه سمت مغزش خارج میشه، کاملا وارد سرش میشه. بعد که این رو حالا با شرایط اون موقع از مرگ نجات میدن یا به زندگی عادی برمیگرده، اتفاق جالبی که میفته اینه که این آدم از نظر اخلاقی خیلی فرق میکنه. تا قبل از اون آدمی بوده مورد اعتماد دوستانش، مورد اعتماد خانوادش، بعد از اون اصلا به کلی آدم غیر قابل اعتمادی میشه و به لحاظ اخلاقی کارایی میکرده که هرگز قبل از اون نمیکرده. اگه این فینیاس گیج رو در نظر بگیریم، مطابق دیدگاه کسی مثل درایور، گیج آدمیه که رذیلتمنده، فارغ از این که اصلا انگیزهی در کار نبوده، یه بدبیاری دوچاره شده و این اتفاق براش افتاده، ولی چون عملش در بیرون بده آدم رذیلتمندی. اما مفهوم مقابلش اینه، میگه که انگیزه ها مهمن، غایات یا آثار بد مهم نیستن و رذیلت ها مستلزم انگیزه های بد اخلاقی و معرفتی هن. این دیدگاهیه که به نظر میاد ارسطو بیان میکنه. ارسطو میگه که شخص رذیلتمند شخصیه که در واقع انگیزه های بدی داره، شخصیه که تمایل های اخلاقی بدی داره، تصورات اخلاقیش از خوبی بدی، اینها تصورات اخلاقیش درست شکل نگرفته و بر اساس اون انگیزه های بدی هم در خودش پرورش داده برای عمل. در مقابل این حرف ارسطو، باطلی میگه که دو تا پدیده هستن که ما رو در مورد دیدگاه ارسطو به تأمل وامی دارن. یکی پدیده شرارت هست، یکی پدیده بیاری اخلاقی. مطابق با پدیده شرارت، برخلاف چیزی که ارسطو میگه، شخص دیگه تصوری که از خوبی و بدی اخلاقی داره تصور نادرستی نیست. اتفاقا اون بدی رو انتخاب میکنه. یعنی شخص رذیلتمند کسی بود که به اشتباه بدی رو انتخاب میکرد، شخص شرور کسیه که به اشتباه بدی رو انتخاب نمیکنه، اصلا بدی رو انتخاب میکنه برای اینکه بدی رو انتخاب کرده باشه و انگیزه های خودش رو مطابق اون شکل میده و تمایلات اخلاقی خودش رو هم مطابق اون شکل میده. خب آیا شخص شرور رذیلتمند نیست؟ این یه سوالیه در مورد دیدگاه ارسطو میشه مطرح کرد. از طرف دیگه یک کسی رو در نظر بگیرید که از نظر اخلاقی بیاره، یعنی اصلا وارد فضای اخلاق، وارد بازی اخلاق اصلا نمیشه، تصوری از امر خوب و امر بد در خودش نمیپرورونه، نیازی نمیبینه که همچین تصوری در خودش ایجاد بکنه و انگیزه های اخلاقی خوبی در خودش ایجاد نمیکنه، براش مهم نیست اصلا. آیا این هم رذیلتمند نیست؟ این سوالیه که باز از ارسطو میشه پرسید. ولی با این حال به رغم این دوتا مسئله، به رغم این دوتا پدیده، میشه گفت که انگیزه ها مهمن. یعنی شخصی رو ما به نحو شهودی میگیم رذیلتمنده که انگیزه های بدی داره، انگیزه مثلا آسیب رسوندن به دیگران رو در خودش داره، حالا یا به اشتباه یا مثل اون شخص شر.
و همچنان سخنان دکتر امیر حسین خداپرست را در همایش نظام اخلاقی مولانا می شنویم با موضوع فضیلتگرایی اخلاقی.
دو تا پدیده دیگه هست این وسط قرار میگیره، یعنی بین فضیلت و رذیلت. هر تبیینی ما از فضیلت و رذیلت بخوایم ارائه بدیم باید این دو تا پدیده رو هم راجبش حرف بزنیم. یکیش پدیده ضعف اخلاقیه که به زبان یونانی قدیم میگفتن آکراسیا و به همین اسم هم مشهور شده. پدیده آکراسیا بیانگر اینه که فرد، یعنی فاعل اخلاقی، تصور خوبی داره، تصور درستی داره از خوبی و بدی، میخواد که مطابق اون تصورش عمل بکنه، انگیزه لازم رو داره، تمایل هم داره به این کار، منتها وقتی که در مقام عمل قرار میگیره انگیزه های معارض دیگه‌ای باعث میشن که اون تصورش رو، اون در واقع عملی رو که میدونه خوبه انجام نده و اون عملی رو که میدونه بده مرتکب بشه. مثلا کسی رو در نظر بگیرید که دائما مشغول دروغگوییه، اصلا یه حالتی داره که نه به لحاظ به شکل بیمارگونه بلکه به شکل اثر عادت این دروغ میگه، میخواد که یک بالاخره در یک جایی به یک فردی که مثلا از نزدیکانش هست راست بگه، این عادت رو کنار بذاره، ولی وقتی به اون میرسه و وقتی یه مسئلهی بینشون به وجود میاد باز دروغ میگه و در حین دروغ گفتن میدونه که داره کار اشتباهی بکنه. این کسیه که دچار ضعف اراده است، دچار آکراسیاه. این شخص به نظر میاد رذیلتمند نیست ولی فضیلتمند هم نیست، انگار باز بین فضیلت و رذیلت جای میگیره. پدیده دیگه خیشتنداریه یا انکراتیا به یونانی، این رو هم ارسطو ازش حرف زده. سوالی که مطرح میکنه سوال خیلی جالبیه. سوال اینه که ما به شخصی میگیم فضیلتمند که از سر منش خودش، از سر عادات خودش دائم کار خوب انجام میده بدون اینکه اصلا حتی خیلی متوجه باشه، بدون اینکه فکر بکنه، یعنی فکر در هر بار فکر بکنه، این خودش رو عادت داده از نظر منشی به اینکه کارهای خوبی انجام بده، اعمالش اعمال درستی باشه. این رو مقایسه بکنید با یک شخص دیگه‌ای که اون هم اعمال خوبی انجام میده، به همین میزان شخص اول هم اعمال خوبی انجام میده ولی هر بار با خیلی تقلا، با مبارزه با نفس خودش، با حذف کردن انگیزه ها و عادات دیگه‌ای که دائم بهش هجوم میارن و ولی در نهایت موفق میشه و یه کاری میکنه. ما میتونیم بهش بگیم فرد خیشتندار، کسی که هوس میکنه دائم که کار نادرست انجام بده ولی کار درست انجام میده. ارسطو میگه کدوم یکی از اینا آدمای بهترین، یعنی فضیلتمندترن. اینجا خیلی بحث داغه و دیدگاه‌های متنوعی بیان شده. اون چیزی که اجمالا میشه گفت اینه که به نظر میاد اون کسی که داره تلاش میکنه، تقلا میکنه برای اینکه اعمال درست انجام بده، زندگی اخلاقی داشته باشه، اونم به یک معنا نزدیک به فضیلت. یعنی اگه فضیلت رو یک مفهوم مدرج در نظر بگیریم که یک آستانه‌ای داره و یک سقفی داره که احتمالاً هیچ کس بهش نمیرسه، این در آستانه فضیلته. پس اگه بخوایم روی یک خط پیش بریم، اول شخص رذیلتمنده، بهتر از او شخصیه که دچار آکراسیای ضعف اراده داره، بهتر از او کسیه که خیشتن داره و بهتر از او کسیه که فضیلتمنده. میشه اجمالاً یه همچین چیزی رو در نظر گرفت. خب حالا سوال میشه که چرا فضیلتمند باشیم؟ اینجا باید برگردیم به اون ارزش فضیلت، به تبیین ارزش فضیلت. مطابق دیدگاه‌هایی گفته شده که به ویژه در اون مفهوم دوم از فضیلت که میگفت انگیزه ها مهمن، گفته میشه که فضیلت ها ارزش ذاتی دارن. اینجا بذارید من از فضیلت فکری مثال بزنم. این که ما با حدس صائب به یک نتیجه‌ای برسیم، با این که ما با یک تلاش معرفتی به یک نتیجه‌ای برسیم، با هم متفاوت. به یک نتیجه درست منظورم هست. اگر من صرفا حدس بزنم که اینجا الان 50 نفر آدم نشستن، ممکنه حرفم درست از آب در بیاد، ولی اگر صندلی ها رو به لحاظ افقی و عمودی بودنشون بشمارم و یک جمع و تفریقی در ذهنم بکنم، یک تلاش ذهنی انجام بدم، یا بیام پایین تک تک آدم ها رو بشمارم و یک تلاشی انجام بدم و به نتیجه درست برسم، این به نظر میاد ارزش ذاتی داره که اون اولی، اون نتیجه اولی که بهش رسیدم، اون ارزش رو نداره. حالا این رو شما در مقام کسب علم در هر زمینه‌ای میتونید در نظر بگیرید. روی ارزش ذاتی البته خیلی بحث شده که به چه چیزی میتونیم بگیم ارزش ذاتی، ولی اجمالاً دیدگاه‌هایی هست که معتقدن که فضیلت‌ها ارزش ذاتی دارن، پس بهتر فضیلتمند باشیم، آدم های فضیلتمندی باشید. تبیین دوم اینه که فضیلت ها ارزش ابزاری دارن، یعنی ابزارهای خوبی هستن انگار برای اینکه ما رو برسونن به عمل درست یا به معرفت. سوالی که میشه اینه که آیا فضیلت برای عمل درست یا برای معرفت کافیه؟ آیا همین که ما فضیلتمند باشیم دائما عمل درست انجام میدیم به طور پیوسته؟ دائما کم که میگم منظورم به نحو قابل اعتماده ها، حالا ممکنه در مواقعی استثناءاتی هم در کار باشه، ولی اون چیزی که فرد از اون لحاظ قابل اعتماد محسوب میشه، قابل اعتماد برای فضیلتمند بودن، آیا فضیلت برای عمل درست یا معرفت کافیه؟ به نظر میاد که فضیلت برای عمل درست یا برای معرفت کافی نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که موقعیت‌های استثنایی رو شما میتونید تصور بکنید که در اونها فاعل فضیلتمند هر کاری که بکنه انگار عمل درست رو انجام نمیده. مشهورترین این موقعیت‌ها و اون چیزی که مشهورم بهش اینه که ما در موقعیت دوراهه‌های تراژیک قرار بگیریم. دوراهه‌هایی که هر کدوم از اعمال پیشرومون رو انتخاب بکنیم عملمون درست نیست، مرتکب یک عمل نادرست میشیم. حالا ممکنه ما عمل بهتر رو انتخاب بکنیم ولی در این حال مرتکب عمل نادرست میشیم. این دو راه های تراژیک باعث میشن که ما یه مقدار تأمل بکنیم و بگیم که انگار فضیلت ها برای عمل درست کافی نیستن. همینطور در مورد معرفت هم میشه مثال مشابهی زد. آیا فضیلت ها برای عمل درست یا معرفت لازمن؟ اینجا هم به نظر میاد که میشه موقعیت‌هایی رو تصور کرد که بگیم که فضیلتمند بودن برای عمل درست انجام دادن یا برای دست یافتن به معرفت لازم نیست. علتش اینه که فرض بکنید که یک کسی عادت به دروغگویی داره، همون مثالی که قبلا زدم، دائما این اصلا یک دروغگوی سابقه دار هست و از یه جایی تصمیم میگیره که دیگه سعی بکنه دروغ نگه، کمتر دروغ بگه و در نهایت دروغ نگه. در یه همچین موقعیتی به نظر میاد که اصلا فاعل فضیلتمند اصلا در اون موقعیت قرار نمیگیره که بخواد این سعی رو بکنه برای اینکه دروغ نگه. به یک معنای از فضیلت میشه گفت که بله، فضیلت اون کار فضیلتمندانه تره، اون کار درست تره براش. ولی اینو باید در نظر بگیریم که اگه یک مفهوم ثابتی از فضیلت رو در ذهن داشته باشیم، فاعل فضیلتمند در موقعیتی قرار نمیگیره که مجبور به تلاش برای توقف دروغگویی خودش بشه. بنابراین فضیلت برای عمل درست یا معرفت لازم هم نیست. اما هر دو این مثالایی که من زدم بیانگر موارد استثنایی هستند. بنابراین ما میتونیم یه نتیجه بهتر بگیریم و اون اینکه به نظر میاد که فضیلت اغلب بیشتر اوقات و به نحو قابل اعتمادی، به نحو اعتماد پذیری ما رو به عمل درست میرسونه. ما میتونیم واقعا اعتماد بکنیم به اینکه اگر فضیلتمند باشیم اعمال درست تری انجام میدیم. اگر فضیلتمند باشیم به احتمال بسیار زیاد امکان دستیابیمون به معرفت بیشتر میشه.
همایش نظام اخلاقی مولانا به همت مؤسسه سروش مولانا در دیماه 1396 برگزار و این سخنرانی در این همایش ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
تو ای پور بیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته گوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد به دان دست یابند ایرانیان، به دان دست یابند ایرانیان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شنوندگان ارجمند، همراهان خوب و عزیز، نظرهای خوب خودتون رو از طریق شماره 162 با ما در جریان بذارید و ما را از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازندتون بهره‌مند کنید. همینطور میتونید از طریق سامانه 30162 برای ما پیامک بفرستید و از طریق این سامانه که در دست همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، انتقادهای خودتون رو به گوش برنامه سازان و مسئولین محترم برسونید. در هر صورت متشکریم از همراهیتون، دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش شبکه رادیوی فرهنگ به اتفاق برنامه دایره مینا رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.